Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allazi ja'ala alhamda miftahan li zikrih. Ve sababan lil mazid min fadlih ve dalilan ala alaihi ve azamatih. Summa salatu vesselam ala seyyidina ve nebiyyina Abil Qasim Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin al-ma'sumin al-mukarramin al-hudat al-mahdiyin ve la'natu da'imatu ala a'da'ihim ecmain ila yawmiddin. Anil imam امير المؤمنين عليه الصلوات المسلين الا وان لكل دم ثائرا ولكل حق طالبا وهو الله الذي لا يعجزه من هرب ولا يفوته من طلب وَأَيْمُ اللَّهِ يَا بَنِي أُمَيَّةِ لَتَعْرِفُنَّهَا فِي أَيْدِي غَيْرِكُمْ وَفِي دَارِ عَدُوِّكُمْ. یکی از سنت‌های الهی که هم در قرآن مجید و هم در برخی از روایات قدسی و روایاتی که از وجود مقدس پیغمبر اکرم یا ائمه طاهرین علیهم صلوات الله رسیده، این مطلب رو متضمن هست، این است که خداوند متعال در برابر ظلم و ستمی که کسی روا می دارد، اون ظلم رو قبل از آنی که به قیامت برسد در همین دنیا کیفر میکنه. این سنت الهی است. در یک حدیثی هست که سلاستون تؤجل عقوبتها فی الدنیا ولا تؤخر الی الاخره الباغی علی الناس. کسی که ستم به مردم بکند، تؤجل عقوبت این سلاسه، کیفر این سلاسه. قرآن مجید می‌فرماید فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا. خانه‌های اینها رو ببینید چطور ویران شده به سبب ظلمی که کرده. ظلم باعث ویرانی خانه اونها شده. البته ظالم در قیامت کیفر داره، اما این کیفر دنیایی اوست. ظلم ظلماته. خدای متعال در سوره مبارکه ابراهیم می‌فرماید ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعی رؤوسهم. اینها رو خدای متعال غافل ازشون نیست، اینها رو گذاشته عمده. ستمی که اینها در دنیا کردن، کیفر اون در آخرت خواهد بود. اما در دنیا هم این اثر وضعی ظلم ولا در حدیث قدسی وارد شده، خدای متعال می فرماید به عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم و ظالم. به عزت و جلال خودم سوگند، ظلم ظالم از من عبور نمی کن. حالا یکی از اون چیزها خونیست که به ناحق روی زمین ریخته شد. از نظر حکم شرعی خداوند متعال یک ولایتی رو به صاحب دم داده که بتواند در قتل عمد تقاص کند. فمن قتل مظلومن، قرآن می فرماید فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که مظلوم کشته شد به ناحق، خدای متعال برای ولی دم این سلطنت رو جعل کرده که بتواند تقاص کند یا بتواند دیه بگیرد یا بتواند عفو بکند، چون ولی دم مخیر در قتل عمد که تقاص کند یا دیه بگیرد یا اینکه عفو بکند. این سلطه رو خدای متعال داده، اما خود او اخذ بسار میکنه. خود او امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه‌ای که فرازهایی از این خطبه خونده شد در نهج البلاغه است، این خطبه سید رضی آورده، میفرماید الا و ان لکل دم ثائرا و لکل حق طالبا، هر خونی کسی هست که او اخذ به اون دم بکنه، طلب اون خون رو بکنه. بعد میفرماید که اون کس کیه؟ و هو الله، اون خداست. الذی لا یعجزه من هرب ولا یفوته من طلب، اون خدایی که کسی که فرار بخواد بکند او عاجز نیست از این که اون فراری رو بگیردش، نمیتونه، مفری نیست برای کسی که ظلم کرده بخواد از حکم الهی و ملک الهی فرار بکنه. ولا یعجزه من طلب، لا یفوته من طلب، ولا یعجزه من هرب، فوت نمیشه، اون خدای متعال طلب میکنه. بعد حضرت به دنبال این بیان میفرماین و ایم الله، کلمه ایمو قسمه، این واژه قسمه، مثل واو قسم، مثل تای قسم، و ایم الله، سوگند به خدا، یا بنی امیه، خطاب به بنی امیه میکنه، مخاطب بنی امیه است، یا بنی امیه لتعرفنها فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم. این ضمیر لتعرفنها برمیگرده به خلافت، این خلافتی که شما قصب کردید و شما در اختیار گرفتید، این به زودی در دست دیگران خواهد بود و در خانه غیر از شما خواهد. این از اخبار غیبیه امیرالمؤمنینه، از خبرهای غیبی حضرت این سخن. من طرح این خطبه رو و مسئله اخذ بسار رو، چون امروز روز جمعه است، جمعه اول ساله، یعنی اولین جمعه سال قمری است و روزی است که متعلق است به وجود مقدس ولی عصر، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و آخذ بسار در حقیقت اون بزرگواره که ما در دعای ندبه میخوانیم این طالب و به دم المقتول به کربلا، او آخذ بسار. اما قبل از ظهور اون بزرگوار و اخذ بسار، این سوال رو گاهی بعضی هم مطرح میکنن که خب بالاخره این حادثه عظیم عاشورا اتفاق افتاد و بنی امیه ظلم رو به اوج رسونده، اینا گزافه‌گویی نیست که من میگم به اوج رسونده. ببینید آنچه که ما خدمت شما عزیزان عرض میکنیم، اینا چیزهاییست که در کتاب ما این رو در خاطر خودمون، در ذهن خودمون این رو جای دادیم و نقل میکنیم. اما اینا همه اون ماجراها نیست. من با دلیل اینا عرض میکنم که همه اون ماجراها نیست. امام سجاد علیه السلام در مراجعت از سفر کربلا وقتی رسیدن کنار دروازه مدینه، اونجا یه خطبه ای خونده. خطبه رو نوعاً که ارباب مقاتل نقل کردن اون خطبه رو. بعد از آنی که از حادثه کربلا و شهادت ابی عبدالله یاد میکنن، میفرماین اگر رسول خدا عوض توصیه به نیکی و محبت به خاندان خودش توصیه کرده بود به شما مردم که به ما ظلم بکنید، بیش از این ظلم نمی‌کرد. یعنی اوج مظلومیت و اوج ظلم. این که امیرالمومنین سلام الله علیه در عصر خلافت ظاهری خودشون رسما می‌فرمایند وقتی اون بلند میشه، اون مرد عرب میگوید وا مظلمتا، میفرماید ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله حتی یومی هذا، حتی امروز، امروزی که من بر اریکه خلافت تکیه کردم، من امروزم مظلومم. ما زلت مظلوما، ما زلت بار خودش رو داره. یعنی این مظلومیت از وفات پیغمبر ادامه داشته تا اون روزی که حضرت حتی بر قدرت تکیه زده، و همینطور نسبت به امام حسن و همینطور نسبت به امام حسین. ما واقعش نمیدونیم چه کردن بنی امیه، جنایت رو به نهایت رسوندن، یه کارهایی که نه عقل نه عقلا نمیتونن هیچ توجیهی برای این داشته باشن. مثلا ملاحظه بفرمایید، اسب دوانی بعد از شهادت روی بدن، این چه معنایی داره اصلا؟ شما این نامه‌ای که ابن زیاد برای عمر سعد این روزای آخر نوشته، تو این مقاتل ملاحظه کنید، نوشته من میدانم کسی که کشته شد اسب دواندن بر بدن او در او تأثیری نمیذاره، چون او الم رو، درد رو احساس نمی کنه، انسان کشته. اما یه حرفی گفتم باید بشود. این دیکتاتوری محض. اینا جنایت رو به اوج رسوند. خب حالا خدای متعال واقعا با اینا چیکار کرد؟ این خدایی که آخذ بساره، قرآن می فرماید ان الله عزیز ذو انتقام. ذو انتقام از القاب حضرت حقه. یا در اون کریمه دیگر خدای متعال می‌فرماید فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی اینها گناه رو، ظلم رو به حدی رسوندن که آسفونا، ما رو به اسف آوردن، انتقمنا منهم. این وعده الهی است، ما انتقام از اونها میگیریم. این وعده الهی است. خدا با بنی امیه چه کرد؟ این سوال. این تاریخ هست. یه وقت ما راجع به اشخاص میخوایم صحبت بکنیم، مثلا سرنوشت شمر چی شد، سرنوشت ابن زیاد چی شد، سرنوشت حرمله چی شد. خب اینا رو مرحوم ابن نما یه کتابی داره، کتاب کوچکی هست، صاحب مسیر الاحزان، جدای از مسیر الاحزان، اخذ ساره، اونجا نقل کرده، دیگران هم نوشتن اینها رو، که قتله امام حسین به چه نکبتی گرفتار شدن. الا این که حکومت رو من میخوام عرض کنم، حکومت قاسب رو، حکومت بنی امیه رو، اینا رو میخوام عرض کنم. این قده سرطانی که بعد از رسول خدا اون چنان ریشه دواند که عالم اسلام رو گرفت، و متاسفانه اینا شدن فعال فعال ما یشاء، هم با قدرت پلیسیشون مردم رو خفقان درشون ایجاد کردن، چون میکشتن، نه تنها میکشتن، با اعمال شاقه میکشتن. شما اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه ببینید، رشید حجری رو ببینید چگونه کشتن، دست و پاشو بریدن بعد به دارش زدن. همینا. ببینید مغیرت ابن شعبه و زیاد ابن ابی، اینا که شیعیان رو در کوفه میشناختن، تاریخ بین 40 تا 50 و چند رو ببینید، با حجر ابن عدی چیکار کردن، با عمرو ابن همق خزاعی چیکار کردن، با میسم تمار چیکار کردن، اینها چطور اینها رو به بدترین وجه به شهادت رسوند. خب اونها خواص امیرالمومنین بوده، هم قدرت پلیسی اونها اونچنان مردم رو رعب و وحشت درشون ایجاد کرده بودن، چشمای بعضی ها رو اینا میل میکشیدن و کورشون میکردن. بعضی از اینها رو توی نامه امام حسین سلام الله علیه هست به معاویه نوشته، حضرمی رو زنده زنده زیر خاکش کرده، یعنی قبر حفر میکردن، دست و پای طرف رو میگرفتن میخوابوندن توی قبر، خاک میریختن روش زنده زنده. تو نامه امام حسین هست. انسانهای شایسته ای رو به این شکل اینها کشتن. خب حالا سؤال واقعا، خدای متعال با این حکومت غاصب و ظالم چه کرد؟ من پاسخ اینو میخوام عرض بکنم، میخوام عرض بکنم بنی امیه تو این دنیا قبل از قیامت به نکبتی گرفتار شدن عجیب، به خاری و ذلتی گرفتار شدن غیر قابل توصیف، اما زنده هاشون. من از تاریخ یعقوبی نقل، این تاریخ یعقوبی مال ابن واضع عباسیه، شاید این تاریخ ولی یه تاریخ مختصری است، شاید قبل از طبری، چون سال ولادت ایشون و وفات ایشون خیلی معلوم نیست، طبری متوفای 310، احتمالا ایشون قبل از 310، اوائل قرن چهارم، قرن سوم عمدتا. ایشون نقل میکند وقتی عباسی ها با شعار یا لسارات الحسین، با این شعار، عباسی ها نمیتونستن قدرت رو از این حکومت طاغوتی بنی امیه بگیرن، شعارشون با اهل بیت اینا اومدن غلبه کردن، یا لسارات الحسین، ما میخوایم خونخواهی امام حسین رو بکنیم، با این شعار اینا توانستن پیروزی رو به دست بیارن. و بنی امیه در حال فرار و گریز بودن. یعقوبی نقل میکند یه عده از این بنی امیه در بیابانهای وسیع افریقا از شدت تشنگی و گرسنگی دستشون رو میگرفتن، ادرار میکردن تو دستشون، عوض آب میخوردن و شنهای بیابان رو عوض غذا میخوردن تا مردن، هلاک شد. دیگه نکبت بالاتر از این نمیشه. این زنده هاشون. ابوالعباس صفا یک روز چقدر از اینا قتل عام کرد، او خودش داستان دیگری داره، توی فرصت دیگری من بایستی عرض بکنم. اما از مسعودی نقل کنم، مسعودی در مروج الذهب نقل میکند وقتی عباسی ها آمدن شام، قبور بنی امیه رو دانه به دانه نبش کردن و شکافتن، قبر یزید رو باز کردن، دیدن هیچی توش نیست، یه خط تیره خاکستری از بالا تا پایین قبر کشیده شد. زمان زیاد بود دیگه، از بین رفته بود و چه بسا آتش گرفته بود و سوخته بود. اما هشام ابن عبدالملک فاصله مرگش و هلاکتش تا قدرت عباسی ها 8 سال طول کشیده، چون هشام متوفای 124، عباسی ها 132 قدرت رو در دست گرفت. وقتی قبر ایشون رو باز کردن دیدن اسکلت استخوانیش هنوز هست. اول 80 ضربه شلاق زدن به هشام. هشام یه دیکتاتور عجیبی بوده. 80 ضربه شلاق. این شلاق ها به خاطر جسارتی بوده که به زید کرده بوده. زید بن علی بن الحسین. و بعد استخوان‌هاشو سوزونده. نه قبر برای اینها باقی گذاشته، نه از خود اینها کسی رو باقی گذاشته. اونم با این نکبت، با این وضعیت، اینا اینطور ذلیل شده. این که خدای متعال واقعا لبل مرساده. منتها ما نیاز اینه ما یه قدی حوصله داشته باشیم، یه قدی صبر داشته باشیم. همون خدایی که سنتش این بود اگر فرعونیان و آل فرعون اون عذاب علیم رو دارن که خدای متعال می‌فرماد النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، الان تو برزخ در غدو و عشی اونها عرضه بر آتش میشن، اونها یعرضون علیها یعنی یعرضون علی النار. اینها تو این دنیا خدای متعال خودشو دار و دستشو همه رو غرق کرد جلوی چشم بنی اسرائیل و بنی اسرائیل رو وارث اونها کرد. این همون خداست، خدایی که تغییر نکرد. این سنت‌های الهی غیر قابل تغییره. امروز هم همینطور. امروز هم این جنایتکارانی که تو دنیا به اسم دین دارن این جنایت‌ها رو میکنن، زوار بیت الله حرام رو، ضیوف الرحمن رو، مهمانهای خدا رو باشون این معامله میکنن. کسانی که از عرفات برگشتن، از مشعر برگشتن، روایات حج رو انسان اگر ببینه، اگر کسی از عرفات بیرون بیاد و گمان کند که خدا او رو نیامرزیده، این گمان سوء، ظن سوء به خدای متعال. وقت اینطور این مهمانان خدا بال بال بزنن و از تشنگی تو اون فضای گرم جان بدن، یه خدای متعال میگذره از این. ما یه قدی باید صبر داشته باشیم، صبر بکن. این که عبدالملک مروان، شاید دیروز این رو عرض کردم، به فاصله یک سال حکومت یزید سال 60 بوده تا 65 یزید سر کار بوده، 6 ماه مروان حکم، مروان بن حکم سر کار بوده، بعد از اون عبدالملک آمده. یه بخشنامه عبدالملک علیه ما علیه که یکی از سیئاتش به قول ابن اسیر حجاج، آدم ظالم طغیانگر، اما معزاله یه نامه ای نوشت، بخشنامه کرد برای همه والیانش، گفت هر کاری میکنید متعرض بچه های علی ابن ابی طالب نشید، به اونا متعرض نشید، آل سخر، آل حرب، با اینها در افتادن و رفتاده. این تو نامش هست. این اون دشمن خودش داره اقرار میکنه به این حقیقت. الا و ان لكل دم ثائرا و لكل حق طالبا و هو الله الذي لا يعجزه من هرب ولا يفوته من طلب و ايم الله يا بني اميه لتعرفنها في ايدي غيركم و في دار عدوكم. اما آل امر اونهاش. حالا بیایم این طرف قضیه رو ببینیم. امام حسین سلام الله علیه اینا ظلم رو به انتها رسوندن و میخواستن اصلا امام حسین قبر نداشته باشه. ببینید امام حسین امروز چه آقایی تو دنیا داره. شما نظیر او رو میتونید براش پیدا بکنید تو مسلمان، مسیحی. امام حسین سلام الله علیه فی فکر المسیحی، یه مسیحی آمده کتاب نوشته راجع به امام حسین. مسیحی ها نسبت به امام حسین. این محبت رو کی گذاشته تو دلهای مردم؟ یه دنیای امروز مبهوت این قیامه، مثل گاندی که رئیس انقلاب، رهبر انقلاب هندی هاست، او میگه من افتخار میکنم که حسین ابن علی الگوی منه تو زندگی.
این همه آقایی، این همه شخصیت تو دنیا،
چون پیوندش با خدا یه پیوند مستحکمی بود. شب هشتم ذی‌الحجه تو مکه وقتی بلند شد اون خطبه رو خوند، فرمود به اصحابش، قام فی اصحابه، این خطبه رو بین اصحاب خود تلموت علا بلدن. آخر اون خطبه هست، فرمود رضا الله رضانا اهل البیت نصبر علی بلائه. این حرف شب هشتم. اون آخرین لحظاتی که قاتل آمد سر مبارکش رو جدا کنه، به خدا عرض میکرد الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیم. پیوند با خدا نتیجهش این میشه. ما چه درسی بهتر از این میتونیم از کربلا بگیریم؟ چه درسی بالاتر از بیاییم پیوند رو با خدای متعال مستحکم کنیم. این زرد و برق‌های دنیا تمام شدنیست، گذراست، مندگار نیست. اینها مندگار نیست. این ایده امام حسین بود. روز عاشورا در اون لحظات سخت عاشورا رو کرد به بچه‌های عقیل و نوه‌های عقیل، چون خاندان عقیل خیلی حق دارن تو کربلا. 6 تا 7 از بچه‌های عقیل و نوه‌های عقیل، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل روز عاشورا شهید شده و برادرای مسلم روز عاشورا شهید شدن. یه نگاهی کرد به اینها، فداکاری میکردن، فرمود صبرن بنی امومتی، صبرن، بردباری رو پیش کنی. فمل موت الا قنطره تعبر بكم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسع والنعيم الدائم. مرگ یه پلی بیشتر نیست، از این پل عبور میکنید اون طرف نعیم دائمه، راحت میشه. این اعتقاد به خدا و معاد رو انسان اگر داشته باشه آدم رو دگرگون میکنه. اساس اینه. و من عرض کردم به بعضی از دوستان و همکارای خودمون، عرض کردم این ماه محرم ما با بیشتر بایستی رو این مسئله تکیه بکنیم. ایمان امام حسین و اصحاب امام حسین به مبدأ و معاد بود که این قیام عظیم رو آفرید. بلا نمیشه، نمیشه اعتقاد به خدا و ما نمیشه برای ماجرای امام حسین انسان یه توجیه مادی بکنه. نمیشه انسان همه چیز رو بذاره طبق اخلاص و به پیشگاه خدا تقدیم بکنه. جوانش، طفل شیرخوارش، برادرهاش، پسر عموهاش و جان خودش، اونم زن و بچهش میان دشمن. این نمیشه الا اتکاء به خدا و اعتقاد به مبدأ و معاد، اونم در حد اعلا. اینا رو بایستی ما تو این ماه محرم بیشتر روش تکیه بکنیم تا عقاید ما به اصطلاح نهادینه بشه. وقتی عقاید نهادینه شد اخلاقم درست میشه، عملم درست میشه، چون اونا فرع این اعتقاد، بعد اعتقاد درست میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز امام حسین وارد سرزمین کربلا شد. بار بکشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. بار بکشایید خوش منزل گهیست، تا به جنت زین مکان اندک رهیست. کربلا گهواره اصغر تویی، مدفن عباس نام‌آور تویی. انزلو انزلو پیاده شوید، زینب آمد صدا زد برادر، من این زمین دو زمین مخوفی میبینم، اینجا مسکن نکنی. فرمود خواهرم ها هنا من آخر کابنا، ها هنا مسفك و دماینا، ها هنا محل قبورنا. برادرت همینجا کشته میشه. خواهر قبرای ما همینجا خواهد بود. در اینجا باید اکبر کشته گردد، تنش در خاک و خون آغشته گردد. امروز بارها رو گرفتن دختر امیر المومنین و جوانهای بنی هاشم پیاده کرد، با چه عزتی با چه شوکتی. اما روز یازدهم دیگه زینب کسی رو بچه ها رو زوار کرد. یه نگاه کرد صدا زد حسین جون تو محرم زینب، محرم زینب، رسیده وقت سواری. بر شطر من نه محمل و نه اماری،